بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در بیع سبی بود. ما بعد از این که بحث قرآنی این فر رو و بحث روایش رو تمام کردیم، یک پرانتزی باز کردیم که ببینیم آیا نقل به معنا جایز یا جایز نیست و این روایات آیا منقول به لفظ یا منقول به معنا. این بحث رو تمام کردیم، مجددا برمیگردیم به همون بحث اصلی خودمون. خوابه ها ملاحظه کردید که از آیه شریفه قرآن استفاده نکردیم شرطیت بلوغ را برای متعاقدین. وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. ما از این آیه فقط رشد را استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که اگر یتیم و صغیر به مرحله رشد رسید ولو به مرحله بلوغ نرسیده باشه، این تصرفش در اموالش نافذ و صحیحه. اما به روایات که رسیدیم، روایات به خوبی دلالت بر شرطیت بلوغ در متعاقدین داره، در متعاملین داره، مخصوصا روایاتی که تصریح به این داشت رفع القلم عن السبی، یا اون روایاتی که میگفت امر السبی غیر جائزن و غیر نافذن تا اینکه به بلوغ برسه. از این روایات استفاده کردیم اگر سبی معامله ای رو انجام داد معاملش باطله. حالا فرقی رو که میخواییم امروز مطرح کنیم اینه. خب اگر ما از روایات استفاده کردیم معامله سبی در اموال خودش باطله، حتی ما این نتیجه رو گرفتیم اگر سبی در مال خودش معامله رو انجام داد ولو ولی بعدن اجازه هم بدهد، اما باز طبق ادله و اطلاق ادله این معامله باطله. فرع امروز این است که اگر سبی وکیل عن الغیر بشود، یعنی کسی بیاد او رو وکیل کند که این سبی معامله را در اموال موکل انجام بدهد، آیا این صحیح یا نه؟ آیه دلالت، آیه فقط روش دلالت داره، روایات بلوغ هم دلالت داره، متعارض نیست، متعارض نیست، بله تخصیص میزنه، بله، یعنی هم روش هم بلوغ هر دو میشه، با اینها از بین میره، با این روایات بره. باز اینو عرض کنیم، قبلا گفتیم ادلهی که میگه رفع القلم عن السبی یا امر السبیه خطعون یا امره غیر نافذن، شامل اونجایی که سبی فقط صیغه عقد رو جاری میکنه نمیشه. اگر دو نفر خودشون تمام ثمن و مثمن و خصوصیات معامله رو نشستن با هم مقابله کردن، مشخص کردن، حالا به سبی میگم تو تیمونن، حالا تو سید هستی، تو بیا صیغه عقد رو تو جاری بکن، این مانعی نداره و اون ادله دلالت بر بطلان اجرای صیغه عقد توسط صبی نداره. اگر یه مرد و زن بالغی به صبی بگن صیغه عقد نکاح ما رو تو بخون، البته مشروط به این که بلد باشه و شرایطش رو هم بتونه رعایت بکنه، صبی آمد و جاری کرد صیغه عقد نکاح را، این ادله شامل این مورد نمیشه. اما بحث کردیم اینا رو گفتیم، اما الان فرع جدید اینه، آیا اگر صبی وکیل عن الغیر بشود، در این که در اموال غیر تصرف بکنه، آیا این ادله چنین موردی رو شامل میشه یا نه؟ آیا این ادله میگه که این باطل یا خیر؟ اینجا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره تصریح دارن به این که ادله بطلان تصرفات صبی چنین موردی رو شامل نمیشه. این صبی که اگر بیاد در مال خودش تصرف بکنه، تصرفش باطله و غیر نافذه، ادله بطلان شامل این فرع دوم که وکیل عن الغیر بشود در تصرفات در مال غیر شامل نمیشه. بیان ایشون چیه؟ بیان ایشون می‌فرماید که للعمومات والاطلاقات اهل الله البيع اوفو بالعقود، اینا شاملش میشه. اگر یه عقدی رو حالا بخواد این صبی وکالتا عن الغیر در مال غیر انجام داد، غیر به صبی گفت تو وکیل هستی بری خانه من رو بفروشی، اینم آقاست خانه که فروخت، این ادله عمومات و اطلاقات اهل الله البيع این رو شامل میشه. و بعد میفرماید ما عدم دلیل علی تخصیص، دلیلی هم بر تخصیص نداریم که بیاد این رو تخصیص بزنه و این مورد رو از این عمومات و اطلاقات خارج بکنه. میفرماید ما ادله‌ای که داشتیم یکی آیه شریفه بوده، آیه شریفه مربوط به اموال خود یتاماست، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آیه مربوط به تصرف صبی در اموال خودشه. خب در ذهن شریفتون هست، هم امام هم مرحوم آقای خویی قدس سرهما هم مشهور فقها، مشهور فقها از آیه شریفه برای تصرف و جواز دفع اموال چند شرط رو استفاده کردن؟ بله دو شرط رو استفاده کردن، هم رشد را و هم بلوغ را. اما ما بحث مفصلی در این آیه شریفه داشتیم به لطف خدای تبارک و تعالی، و ما به تبع مرحوم ایروانی و برخی دیگر از آیه شریفه فقط استفاده کردیم. چی شرطیت داره؟ رشد شرطیت داره. خب مرحوم آقای خویی و امام و دیگران میگن آیه که ازش بلوغ استفاده میشه و رشد مربوط به تصرف در اموال خود صبیه، اما اگر صبی بخواد بره در اموال دیگری تصرف بکنه و او رو وکیلش قرار بدن، آیه دلالت بر بطلان او نداره. خیلی خوب، حالا زیبا میرسیم به این اولویت هم میرسیم. پس آیه دلالت نداره، باقی میمونه دو تا مطلب دیگر. یک مطلب همین اولویت یا عدم القول بالفعل. راجع به عدم القول بالفعل، به این آقا کسی نداریم تفصیل داده باشه که سعی در تصرفات در مال خودش مجاز نیست، اما در تصرف در مال دیگری وکالتا عن الغیر مجازه. قول به فصل نداریم. اینجا اشکالش نست که فقها گذشته متعرض این فرق نشدن. ما در کلمات فقها گذشته کم میبینیم که این فرق مورد تعرض قرار گرفته باشه. خب وقتی موضوعش مطرح نشده باشه نمیتونیم بگیم عدم القول بالفصل در اینجا وجود داره. عدم القول بالفصل در جاییست که فقها متعرض بشن تفصیلم ندن. خب فقها یا مطلقا میگن بیع السبیل نافذون که خیلی نادره، خیلی نادره، یا این طرف قضیه که ادعای اجماع شده میگن بیع السبیل باطلون. بین تصرف در مال خودش و غیر خودش فرق نگذاشتن خیلی متعرض این جهت نشدن، نه اینکه متعرض شدن و تفصیل ندادن. اگر متعرض شده بودن و تفصیل نمی دادن ما از این عدم القول بالفعل می تونستیم استفاده بکنیم. اما مسئله اولویت، مسئله اولویت در اینجا معنا نداره. ببینید ما اگر آمدیم گفتیم سعدی در مال خودش نمیتواند تصرف کند، بگیم به طریق اولا در مال دیگری نمیتونه تصرف بکنه، شما در مفلس این حرف رو نمیزنید. مفلس کسیش که در مال خودش نمیتونه تصرف بکنه. اما همه فقها میگن اگر وکیلش کردن در مال دیگری تصرف کنه مانعی نداره. چه دلیل داریم؟ نداریم روایت، جمع روایت نداریم، نقش نداریم. شما دیدید روایت رو؟ نه دلیل خواستم نداره. نه خیر، در باب مفلس اون مقداری که وجود داره است که مفلس نمیده تصرف در مال خودش بکنه. حالا ما اونجا اگر ما باشیم و اصلا فرض کنیم روایتی هم نیست، حالا اگرم باشه فرض کنیم نباشه، واقعا اولویت وجود داره، بگیم جناب مفلس حالا که شما در مال خوده نمیتونه تصرف بکنی پس در مال غیر به طریق اولاست. ببینید این مطلب در بالغ شاید اولویتش بیشتر توهم بشه تا سعی. به این معنا، به این معنا که سعی مال خودش رو شارخ تأکید داره محفوظ بمانه، چون صغیره و شارخ مثلا اگر یتیم هم باشه خیلی تأکید داره این مالش محفوظ بمونه، یعنی رعایت حفظ مال خودش در نظر شارع اولای از مال دیگریه. به عبارت اخرى به عبارت اخرى ما در اینجا دو جواب داریم میدیم. جواب اول لا اولویت بالمقام و نقض میکنیم به مفلس، بگیم در مفلس، مفلس در مال خودش حق تصرف نداره اما در مال دیگری میتونه تصرف بکنه. این یه جواب. دوم این است که اولویت عکسه، یعنی اگر در مال دیگری نمیتوانست تصرف بکنه به طریق اولا در مال خودش نباید تصرف بکنه. چرا؟ چون شارع اهتمامی که برای حفظ مال سبی داره خیلی بیشتر از اهتمامی است که برای حفظ مال دیگران داره. معقول نیست. بزرگ فرمید
مال خودش را نسبت به مال دیگران
آقا بحث اهمیت شارع نه خودش. آقا شارع میخواد مال سبی بیشتر محفوظ بود. این حرف یا نیست؟ این شما یه من جواب بدید شعاره. ولذا اگر ولی بخواد در مال این سبی تصرف بکنه، خیلی ها شرط میکنن وجود المصلحه را. یعنی اگر مصلحت نباشه ولو مقصدم نداشته باشه تصرف نداره. شما در مال غیر شرط مصلحت و عدم المقصد را اصلا مطرح نمی کنید اونجا. پس معلوم میشه شعاره اهتمامی که برای حفظ مال سبی دارد بیشتر از اهتمام است که برای مال غیر داره. چی فرق بودید؟
اولویتی که در نفس کردید
خوب هم نه فرض ما در سبیه ممیزه، نه فرض ما در سبیه ممیزه. فرنا به الله اگر سبیه غیر ممیز باشه و رشید نباشه که اصلا به طور کلی همه قبول دارم که اصلا محل بحث نیست. سبیه ممیزه رشد داره میزه تصرف بکنه. این بله درست بفرمایید. ببینید نه بحث ما اولا در دنی رشد با غیر از عنوان ممیزه، بحث ما در سبیه ممیزه. سبیه ممیز یعنی میتونه فرض کنید که نفع و ضرر روی مقدار تشخیص بده، البته ممکنه هنوز تا به رشید بودن فاصله داشته باشه. یعنی ممکنه یک سبی ممیز باشه اما رشید نباشه. و الان بحث ما از اولی که بحث رو شروع کردیم از سبی ممیز چی فرمودید؟ اجازه فرمودید حالا بحث آیه رو تو مراجعه کن چون بله چون دیگران گفتن این رو ما قیاس نکردیم. ببینید در باب نفس ما یه وقتی هست که میگیم اینطور میگیم چون در مفلس متوجه شدم چی فرمودید. میخواد بگید در مفلس لمانعنه به قول ایشون در سبیل عدم المقتضیه. همین رو باید بگردیم. ببینید ما نمیخوایم قیاس بکنیم، نمیخوایم بگیم آقا چون در مفلس تصرفش در مال دیگر جایزه پس بیاییم بگیم در سبیل هم جایزه. ما اینو نمیگیم. ما میگیم نقد میکنیم، میگیم آقا اینطور نیست که اگر یه جایی کسی در مال خودش نتونه تصرف بکنه در مال دیگری هم نتونه. میگیم آقا موردی داری بگیم برای مفلس. نقد غیر از مسئله قیاسه. یا شما باید قیاس کنید بگید آقا چون در مفلس تصرفش در مال دیگران جایزه پس اینجا هم سبی در مال دیگران تصرف کنه. ما اینو نمیگیم ابدا. این هم قیاسه، اصلا قیاسه و مع الفارق هم هست، دو اشکال داره. ولی میخواید بگیم آقا نقد دارید میکنید چی فرمودید؟ احسن تو این حرف خیلی خوبیه. ما آخرم همین رو میخواییم بگیم. حالا از دو بدیم
تصدیم 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 تصدیم. یک کسی که والی هست، رشید هست، آخیل هست، سبیل وکیل میکنن. پس تصدیم 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 یک وکیل، یک
حالا آقای مهده حالا به همین وکالتش هم میرسیم که اصلا آقای این وکالت صحیحه یا نه. اصلا ببینید دو تا بحثه. یک بحثه هست که اصلا انسان میتواند سبی را وکیل کند در تصرفات مالی. حالا میرسید من یکی یکی مراحل رو پیش بریم. پس ببینید من اجزه فرمایید آقای شیز ببرم خوبه جا که فرم بودید. چرا تخصصا خارجه؟ میدونم حالا ما میهیم از همین روایات ملاکی که برای عدم جواز تصرف در مال غیره هست در میاریم. شما یه برده مهلت بدید به ما. عرض میکنم که پس ببینید اولویت را باید بذاریم کنار. این رو بذاریم کنار. عمده اینه آیا روایاتی که در عدم جواز تصرفات سبی بود، این روایات، این موردی که یک بالغی میاد سبی را وکیل تصرف میکنه میشه یا نمیشه؟ هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما، اینا میخوان بفرمان که آقا نه، این مورد از این روایات خارجه. میفرمان روایات عمد و سبی خطان، روایات رفع القلم و عن السبی، تماما مربوط به اونجاییست که سبی بخواد در مال خودش تصرف بکنه. و این روایات میفرمان اطلاق نداره. کلامی که مرحوم آقای خویی در نسبه های فقاهه دارند، ایشون میفرمان که این روایات اولا اختصاص به یتیم داره و در مورد یتیم میگه مالم یذهب یتمو لا یجوز امرو، اما دیگه دلالت بر عدم نفوذ تصرف سبی مطلقا سبی چه یتیم باشه چه نباشه نداره. بعد میفرمان فقط فوقش نست که ما تعدی میکنیم، میگیم از یتیم به مطلق صغیر، اما دلالت بر تصرف صغیر در مال خودش داره، نمیتونیم از تصرف صغیر در مال خودش تعدی کنیم به تصرف صغیر در مال دیگری. حالا هر دویشون رو ما داریم عرض میکنیم. مرحوم آلخویی میفرمان اولا روایات موضوعش یتیمه و یتیمه، فوقش این است که ما میگیم لا فرق بین الیتیم و صغیر. صغیر همه از اینکه یتیم باشه یا نباشه، چون صغیر ممکنه پدر داشته باشه. یتیم یعنی صغیری که لا ابدا، صغیر هم تعدی میکنیم، میگیم آقا این روایات در مورد مال صغیره، اما تصرف مال صغیر در مال خودش دیگه نمیتوانیم از تصرف مال صغیر در مال خودش تعدی کنیم. این اولا. ثانیا میفرمایند در فرضی که این روایات اطلاق داشته باشه، روایات میگه اگر سبی آمد معامله رو انجام داد، این به عنوان معامله خودش نافذ نیست، اما به عنوان این که وکیل از دیگریه، به عنوان اون موکل، روایات نفی صحتش رو نمی کنه. یعنی تفکیک میکنه ایشون در اینجا، میفرماید صغیر اگر وکالتن عن الغیر آمد کاری رو انجام داد، به عنوان خود این وکیل نفوذی نداره در اینجا، اما به عنوان این عقد موکل شده نافذ. به عبارت دیگر میفرمان این روایاتی که ما داریم، این روایات میگه اگر یک چیزی بخواد مضاف الی سبی باشد و منصوب الی سبی باشد باطله. حالا سبی وکیل شده، یه عقدی رو برای موکل درست کرده، این الان تمام این معامله منصوب و مضاف موکل میشه، یعنی گویا موکل اومده این معامله رو انجام داده. به عبارت اخرى دیگه این عقد الوکیل عقد الموکل، بیع السبیه بیع الموکل، پس مثلا دیگه این عنوان بیع السبی نداره.
اصلا
وکالت درسته؟ آقا اصلا حفظ کردن بحث میکنم، من کلام آقای خویی رو اینجا تمام شرط بکنم. لذا آخرین فرمایشی که مرحوم آقای خویی داره در این مصباح الفقاهه، بیشتر روی همین تکیه فرمودن، بفرمان آقا عدله ای که دلالت بر بطلان تصرفات سبی دارد، تصرف سبی به ما این که مضاف به خودشه باطله، به عنوان عقد خودش، اما اگر پای وکالت در میان آمد، عقد الوکیل شد عقد الموکل، تصرف الوکیل شد تصرف الموکل، این که کار واسطه‌ای داشته، این با آره واسطه این دوشن اما در حقیقت معامله رو موکل انجام داده، این تصرف مال موکله. لذا این ادله و این روایات، روایات رفع القلم عن السبیل، رفع القلم میگه اونجایی که مضاف به خودش هست باطله، عمد السبیل ختمان اونجایی که مضاف به خودش هست باطله، اما اونجایی که مضاف به موکل هست این باطل نیست. این فرمایش ایشون هست که از امام هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم نتیجه این این میدنش همین مسئله مرحوم آقای خویی رو با یک عبارت دیگه ایشون هم دارن. اگه عبارت ایشون رو یاد داشته باشید، بله ببینید عبارت امام رو، امام در کتاب البیعش می فرماید جلد دوم باید همون صفحهش متأسفانه یاد داشت نگردم، شاید صفحه هم پنجم برده ای باشه، می فرماید ثم ان المتحسن من اول الباب الی هاهنا عدم صحت معاملات السبی علی تفسیر المتقدم، اما اعتبار البلوغ فی اجراء الصیغه بعد تمامیت المصادمه بین المتبالیین لم یقم دلیل علیه. این که روشن خود اجراء صیغه رو باید سبی انجام بده، همه فقها هم یه مانعی نداره الا نادر، الا نادر. خب و بعد در دنباله عرض میکنم که میفرماید لم یقم دلیل علی بطلان الوکاله، دلیلی برای این که اگر یک کسی بیاد به سبی وکالت بده بره در این مال تصرفی رو هست بگید برو خانه من رو بفروش، مثلا این جنس من بفروش یا فلان مال رو برای من بخر، لم یقم دلیل علا بطلان الوکاله. می فرمان حدیث رفع القلم لا اطلاق لقوله اما علمت ان القلم یرفع، حدیث رفع القلم اطلاق نداره که مورد وکالت شامل بشه، لانه اشارتون الى امر معهود وارد عن رسول الله صلی الله علیه و آله و لعل ما هو المعهود هو رفع امر خاص که قلم تکلیف لازم منه درع الحد او قلم الحد. خب این احتمالی بود که قبلا هم گفتیم امام دادن در احادیث رفع القلم، امام فرمودن رفع احادیث رفع القلم، فقط ما میتونیم بگیم اون قلم معهود در زمان پیامبر برداشته شده، اون قلم معهود یا مختص به باب حدوده که اصلا طبق نظر شریف امام احادیث رفع القلم فقط مربوط به باب حدود میشه، یا میفرماید یه خورده توسعه بدیم قلم تکلیف، اما دیگه این رفع القلم نمیاد بگه سبی حتی اگر ممتاز تصرفی در مال خودش هم انجام داد باطله. امام از روایات رفع القلم بطلان تصرف سبی در مال خودش هم رو استفاده نکردن، تا چه برسد بطلان تصرف سبی در مال دیگری. البته خب این ما قبلا گفتیم رفع القلم به تبع مرحوم کی یادتون هست؟ احسنتون، احسنتون ناینی، گفتیم رفع القلم اطلاق داره و قلم تشریع مطلقا برداشته شده، ولی خب نظر شریف ایشون این بود. بعد فرمودن بله ما قبول داریم حدیث رفع رفعن امتی تسعه اونجا عرض میکنن در مقام بیانه و در دنباله امام فرمودن اگر حدیث رفع القلم اطلاق هم داشته باشه، اول که اطلاقشو قبول نمی کنن، می فرمان اگر اطلاق هم داشته باشه لا يشمل رفع الاثر عن مجرد الاكل. رفع القلم نمیگه سبی مسلوب العبارت اگر وکیل در اجرای صیغه عقد شد باطله. این تا چه برسه بیاد بگه تصرف در مال دیگری رو. بعد میفرماین که در عمدهما خطئون، اونجا عرض میکنن که باز نکاتی رو خود امام در عمدهما خطئون در جواب مرحوم آخون فرمودن که قبلا اینها رو ذکر کردیم و فرمودن که اونجا هم اشکال کردن به اینکه این عمدهما خطئون رو در مورد خود تصرفات سبی هم نمیشه بهش استدلال کرد. اجازه فرمایید. پس ببینید، سبی اگر وکیل عن الغیر بشود در مال غیر، در نظر این بزرگان از دائره روایات خارج. حالا ایشون میخوان تخصصا نگیم، تخصصا بالاخره مورد این روایات فقط تصرفات سبی در مال خودشه و ما به این روایات برای ما نحنفی نمیتونیم استدلال کنیم. حالا این فرمایش اینا با فرمایش امام آلخوی رو ببینیم، ما با این نظر مخالفیم و این نظر به نظر ما قابل تأمل و قابل اشکال. فردا اشکالشو بیان می‌کنیم.